أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
الطاهر. دیروز عرض شد که ما دو تا حکم رو میتونیم به جز استحباب درباره زکات در نظر بگیریم، یک حکم وضعی، یک حکم تکلیفی کالا وجود باشد. استحباب اگر باشد طبیعتا از احکام تکلیفی است که بازه. بعد آمدیم حکم وضعی رو الغا کردیم، گفتیم نه، لسان ادله‌ای که ما اینجا داریم این ازش استفاده نمیشه حکم وضعی. غایت و ما یمکن ان یستفاد من هذه الادله همین حکم تکلیفی است، لسان تکلیف. خب یه بحثی هست که ما در کتاب الخمس هم باهاش کار داریم. در کتاب الخمس در اون مسئله بفرمایید که 75 اگر اشتباه نکنم یه نگاهی بکنم حالا هست شروع. و در مسئله 75 اونجا دارد که الخمسو به جمیع اقسامهی متعلقون بالعین، خب با همه اقسامش که دارد، کنز و غوث و ارباح مکاسه و همه، خیلی خوب، متعلقون بالعین. در این مسئله آیا در ذیل این مسئله، در تعلیقی که بر این دارن یا بحثی که در ذیل این مطرح می کنن، احیانا متعرض این نکته هم میشن که آیا اساسا در باب خمس فقط حکم تکلیفی هست یا فقط حکم وضعی یا کلاهما؟ یکی اون مسئله است، یکی مسئله دیگری که ما اونجا باز داریم در کتاب الخمس تا قبل از بحث قسمت الخمس. من تو کتاب الخمس که میگم منظورم قسمت ارباح مکاسب، حالا تصحیح کنم، کتاب الخمس ارباح مکاسب مسئله 75، این تا قبل از اون فصل فی قسمت الخمس و مستحقه که اونجا باز از مسئله یک شروع میشه. خب تا قبل از اونجا، یعنی در آخرین مسئله قبل از اون فصل، قبل از فصل اون که قسمت الخمس و مستحقه، مسئله 84 اونجا دارد که من عبارت صاحب الاوروه رو در کتاب الخمس دارم خدمتون میخوانم، این خط نشه وقتی مسئله خدا رحمت محمد الله بهجت رو ایشون داشتن بحث میکردن، نه رو بودشت از بعضی صحبت های دیگه که داشتن تذکرات اینها، اما مثلا فهم بحث فقهیشونو شد داشت بحث میکرد، بعد مثلا یک دفعه یک بحث دیگه رو شروع میکرد. خدا رحمتش کنه، به قول عوام میگن نور به قبرش بباره از آمد. بعد مثلا کشف میشد مثلا که دو سال پیشش این بحثی کرده بوده، حالا این استدراک از اون بحثه مثلا شما باید که منتقل میشد ذهن که دو سال پیش یادتون میاد چیزی میگو ایشون دارد حالا الان اونجا نازل به اون مطلب میگم. حالا ما یه از این اتفاقات نیفته لاغل مشخص کجا داریم میگیم، آدرس میدیم دقیق. خیلی خوب، در مسئله 84 من این عبارت جناب سید رو بخوانم، سید صاحب القربه رو، ایشون میگه الظاهر عدم اشتراط تکلیف، این چرا یا نذاشته میشه تکلف کنم، اما تکلیف باید بشه اصلا، حتی این که الظاهر عدم اشتراط تکلیف ول حریه، نه لازم است که بالغ باشه نه لازم است که حر باشه و فرشون عبد نباشه. کجا؟ فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد اخراجه. خب این بچه یه کنز داره، غوص داره، معدن داره، حلال مختلط به حرام دارد، یا ارزی که از ذمی خریده، ارزی که ذمی از مسلم خریده حالا تعلق میگیرد به او خمس. و خب اینجا اینکه بچه است که حکم تکلیفی که وجوب اخراج باشه که ندارد، که اینجا یجب علی الولی و سید اخراجه، اینا واجب است که اخراج بکنن. خب بعد ایشون در ذیلش اینو آورده و فی تعلقه به ارباح مکاسب طفل اشکال، که ما بگیم که آیا در ارباح مکاسب هم خمس میاد یا نمیاد. طفله در رفاها بود مفتش که بچه بود مثل این هتلی مال اون بود از حرفا، ما نظیرش رو دیدیم شما قنده باشه به اصلا میشون گفته جهتش اما اون اینجوری حرفا شد ایشون مثلا میگفته سابقا اطلاعات اجتماعی بود اصلا خواهد میگه در تقدیر خود منم نظیرش رو دیدم، خود من هم نظیرش رو دیدم، بچه ایست اصلا خواهد میگه مداره انبال مثلا فراوانیست، دوباره انبال فراوانیست خیلی سال پیش 25 سال پیش مثلا بازار ما رفته بودیم، مغازه یه آقای بود که بازاری بود و ایشون استاد قرآن اینها بود که ما از جهت قرآنیش باشه ارتباط داشت. اصلا خواهد کنیم که وقتی به سر بزنیم بگه بچه ای پسر بچه بود آمد در مغازه و اصلا یه مرد مسلم جا افتادم پشت سرش تشمیم میوند با ما مغازه شدن و بعد یه خود صحبت کرد با این صاحب مغازه و تاجری که اونجا بود و جنساش جور و فلان از اپا رفت. بچه چی میگفت اینجا فلان؟ که این بچه تو اگر بدونی یکی از ثروتمندترین تجار حال حاضر این بازاره، این پدرش از دنیا رفته به تجارت خونه عظیمی برای این بچه گذاشته، چیزی که حالا خود این که شاید خیلی کارا رو اداره کنه مباشری داره، هم آدم مسلم جواب داده پشت سرش هم بود یا مباشرش هست و خیلی کاراشو اداره میکنه، اما خود این بچه دخالت میکنه در امور بالاخره نقش تصرف داره. حالا منظور مثلا این که بله اینطور ما بگیم که بچه ایست ارباح مکاسب دارد، اونهایی که خمس رو در هدیه قائل هستن و هدیه رو هم میارن جزء هبه رو هم میارن جزء ارباح مکاسب، ما قبول نداریم البته، لکن اونها که قبول دارن و هدیه و هبه رو جزء ارباح مکاسب میدونن خب دیگه حداقل اینه که میشه فهم دیگه، لازم نیست اینقدر مثالای دور بریم که در چیز هدیه بهش دادن مثلا. بعد بفرمایید که بله یه کار بینمکی بعضی میکنن جشن تولد میگن میگن آه این چی چیزیه باید بگذرد هم از از اینکه وفی تعلقهی به ارباح مکاسب طب خیلی زحمت کشته به دنیا آمده یه هدیه بهش میدن مثلا، وفی تعلقات مادرش باید هدیه بده جشن تولد بچه از مادر او زحمت کشیده و یه مقدار مال پدر وفی تعلقهی به ارباح مکاسب طب از پدر باید پول بگیره، وفی تعلقهی به ارباح مکاسب طب اشکالون، این که بگیم که آیا به ارواح مکاسب طفلم تعلق میگیرد یا نه اشکاله ها، ول احوط اخراجه بعد بلوغه اگرم نگیم که این بچه در دوران سبابت باید اخراج بکنه، نه خودش نه ولی او مثلا لازم نیست اخراج بکند، اما بعد از این که به بلوغ رسید بفرمایید که لااقل خودش این کار بکنه، احتیاطا این کار رو بکنه، بگه بخواهم من در طی زمان حساب بکنم یه انبالی دستم آمده سال برش گذشته، سال برش گذشته من خمس این رو حساب بکنم بپردازم، ول احوط اخراجه بعد بلوغه. در حال ایشون یه احتیاطی اینجا کرده است. خب آیا میدونن الاحتیاط و حسنان علا کل حال، حالا احتیاط که خوبه نیست بدی نیست، لذا اینجا شوش بلاغت شما دیگه همراهی کنید جناب سید در بحث احتیاط، لیکن بعضی بزرگان اینجا خیلی سفت و سخت ایستادن که نه آقا اصلا اینجا جای این حرف نیست و از این حرف ها بود مرموات الله خویی که اینجا بحثی رو مطرح کردن و فلان، وقت در همینجا آقای خویی و برخی های دیگه آمدن باز همین حکم تکلیفی و وضعی رو در باب خمس مطرح کردن. خب حالا چرا ما متعرض این مسئله میشیم؟ جهتش این است که در اینجا یک سری از آقایون هستن که بحث میکنن که خمس الا ولابد حکم وضعی دارد، نمیشه لسان ادله خمس جوریست که وضعی بودن ازش استفاده میشه، این تعلق به خود مال فرق تکلیفی و وضعی همینه دیگه، تکلیفی این استش که میره سراغ فعل مکلف، وضعی نه سراغ فعل مکلف نمیره، مثلا میره سراغ اعیان مثلا، این تعلق خمس به این مال این نشون میده که بفرمایید که این حکم وضعی اینجا هستش، حکم وضعی هست. خب حالا من خواهم گفت پاس آقای خویی چی؟ آقای خویی وضعی بودن رد نمی کنه، به بیان دیگه رد می کنه، اونو عرض می کنم چون تو زکات هم بهش نیاز داریم، اما اون مقداری که ما بهش نیاز داریم موضع حاجت ما از کلام آقای خویی اینه، یعنی اوزم موضع حاجت ما از وضعی بودن حکم خمس اینه که ما یه عنوانی داریم و اون عنوان اینه بدلیت خمس نسبت به زکات، آیون خمس رو بدل زکات در نظر میگیرن، اینم از ادله استفاده میشه، از ادله استفاده میشه که خمس بدل زکاته، یعنی حیث این که زکات بر بنی هاشم حرام شده است، خمس جانشین اون شده، فلذا در مواردی هر جور گیر بکنن میگن این بدل اوستی به هم بوده، اگر در زکات رو گفت در خمس هم گفت. ممکنه کسی برعکس حساب بکنه بگه وقتی در خمس اینطور هستش پس در زکات هم اینطور هست، مگر شما در زکات اختصاص رو اثبات بکنید، اگر نه اینا به بیان دیگر اینا در احکامشون مشترکند الا ما خرجه به دلیل، بیان اینطور بهتره، بگیم خمس و زکات اشتراک دارن در احکامشون الا ما خرجه به دلیل، اون مقداری که با دلیل اخراج بشود سلام، اما تا جایی که اخراج نشده است با دلیل ما بگیم که اینا با هم مشترکند، ما هیچ دلیلی هم که نداریم که به صراحه اومده باشد گفته باشد که حکم الخمس وضعی او تکلیفی، اینا اصلا این اصطلاحات جدید و تأسیسه، از کام که اینا که نداریم. خب پس ما به این بیان بگیم، بعضی ها هم من دیدم نوشته هاشون برخی از معاصرین ما مثلا اینها خدا همه رو رحمت کنند اینا که از دنیا رفتن، اینا تو نوشته هاشون اینطور هست که خمس رو که بحث کردن بعد من زکات هم همینطوره دیگه، زکات هم همینطوره دیگه، این فرق نمی کنه، خمس و زکات یکی هستش، یعنی به صراحت تصریح کردم به این معنی. نه اون که دلیل خاص میگن داریم، دلیل خاص داریم، خود همین تسهیمی که هستش، تسهیمی که هست و سهامی که مشخص شده در آیه شریفه و بعد هم همین موارد که زکات بر ما حرام شده خداوند به عنوان اکرام مثلا خمس رو بر ما قرار بده، یعنی تعابیری که اینطور از روایات استفاده میشه، بعضی آقایون لیست کردن فهرست کردن روایاتش آوردن و کتب روایی هم هست دیگه، وسائل میتونید ببینید دیگه بعد تقدیر، بله اینا در مجموع استفاده میکنن. ما پاسخی که داریم اینه، اولا ما بدلیت من جمیع الجهات رو قبول نداریم و به نتیجه اشتراک فی جمیع الجهات رو قبول نداریم، کما اینکه به ضروره ما میبینیم که در احکامی هم اختلاف دارن، چه بسا شما بفرمایید ان قلت که خب بله اون کسی هم که قائل به اشتراکه قائل به بدلیتی نمیگه در همه احکام، که او هم همین رو میگه، میگه در بعضی از موارد خب احکامشون فرق داره چون دلیل داریم، اما در ما بقیه موارد میگیم از کجا استفاده میکنیم، ادله رو ذکر میکنن. من الان چون میگم کتاب الخمس نمیخوایم بحث کنیم، اون ادله رو ذکر نمی کنم، در بسته خدمت شما عرض میکنم خیلی جمع و جور، این ادله هم مخدوشه، از این ادله اون بدلیتی که اینا میخوان استفاده کنن و اون اشتراکه استفاده نمیشه، یک چیز کلیه، خیلی کلی که آقا به ما زکات داده نمیشه، بالاخره فقرای ساده اینا چیکار باید بکنن، سادات فقیر اینا چیکار باید بکنن، در حال از یه طریق دیگه ای راه براشون باز شده است، اما این بدلیتی نیست که حالا ما انگیم باش وایسیم سینه بزن، به قول یکی از بزرگانی که ایشون هم مرحوم شده خدا رحمتشون کنه، ایشون میگه این استحسان محضه، استحسان محض، یعنی حتی یک ذره جا نمیذارد برای که این دلیل ده، مثلا یه استحسان محض، یک شرط شرط در مورد از این یک نداریم، خودشون هم از سادات بودن بس هرس از طریق دیگه تامین بوده، بله از طریق دیگه، حتی خب اصلا مستحق خمسم نبوده ایشون که، بله خدا رحمت شده بازش خوب از خواهدتون که بگذاریم به هر تقدیر. بله حالا مراد میخوام بگم خدمت شما که این یه مطلبی هست که این اشتراک فی جمیع الاحکام الا ما خرج به دلیل خودش اول کلامه، هادا اولا، و ثانیا این که لو کن قلنا فرضنا که اینا فی جمیع الاحکام اشتراک دارن الا ما خرج به دلیل. خیلی خوب، این مورد هم میتواند یکی از همون اموری باشد که مخرج به دلیل هستش. چرا؟ به جهت لسان ادله، به جهت لسان ادله که ما عرض کنیم لسان ادله زکات را اگر شما نگاه بکنید این طوره، لسان ادله زکات به نظر میاد که لسان تکلیف باشد و نوازا. این این بیانیست که اینجا دارد. ولکن الانصاف، حالا تا اینجا که هرچی گفتیم که شاید بی انصافی هم شد، ولکن الانصاف، انصاف این هستش که نمی شود حکم وضعی در اینجا استفاده نکرد، یعنی یه حکم وضعی هم استفاده میشه. میگید آقا یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید لسان ادله شه فران ها؟ نه، ما میخواییم بگیم یه حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی اینجا میشود استفاده کرد، نه حکم وضعی که دارای جعل مستقل باشد. نه، به نظر میاد اینجا بشود که یه حکم وضعی استفاده کرد که این حکم وضعی انتزاع میشود از بفرمایید که حکم تکلیفی، در همین حد، در حد تعلق. بالاخره میشود گفت که به هر حال این زکات، این حق مالی تعلق میگیرد به مال، اما آیا این تعلق میگیرد اولا تعلق میگیره؟ نه، چون این واجب است تعلق میگیره، چون واجب است تعلق میگیره. این رو میشه فل جمله استفاده کرد. این بعد از اون سلب کلی بودا، بعد از اون سلب کلی که ما آمدیم کلن حکم وضعی رو زدیم کنار و گفتیم قبول نداریم، بعد حالا میگیم آقا اونی که ما گفتیم بگیم حکم وضعی که دارای جعل مستقل باشد، اما یه حکم وضعی انتزاعی منتزع از حکم تکلیفی، این لا بأس به، لا بأس به. زکات رو ارز کنم، نه خمس، خمس بحث جداست. ما به نظر اون میاد تو خمس حکم وضعی داشته باشه، حکم وضعی و تکلیفی، حکم وضعی و تکلیفی. لذا بنده هم لااقل احتیاط میدونم این که در ارواح مکاسب طفل هم خمس داده بشه بس که بالغ شد، بس که بالغ شد این رو بپردازه. این رو اونجا ما قائلیم چون لسان ادلش فرق میکنه. اشتراک رو هم که ما زدیم دیگه، گفتیم اشتراک رو عادت سوال من برز رو وقتی تشنم بشه برمی دارم شما نگران نباشه، من نشون خیلی تشنم نبوده که حرکتی نکردم. بل به هر طور مراد این طور هست، اون خود شداست. ما اول اشتراک رو که زدیم، اشتراک رو زدیم، دقیق میکنی چه عرض میکنم، بعد گفتیم که لو سلمنا که اشتراک هم وجود دارد، این از جمله اموری است که خارج به دلیل، دلیلش هم همون لسان ادله است که لسان ادله در باب تشریع زکات با لسان ادله در باب تشریع خمس فرق میکنند. در باب خمس همش لی لنا تعبیر این طور دارد، مال من، برای ما، یعنی تعبیر بخشی از اون مال ماست، دقت کن چرت هم به این بیان وجود دارد. و اصلا خاطرتون که حالا در مثلا زکات همون آیه سوره مبارکه توبه هم که ما داریم، تعیین از خود من اموالهم، اموالهم اموال خودشونه، خود من اموالهم یعنی اموال مال خودشونه، منتها از اون اموالی که مال خودشونه چیزی بگیر. نمیگد که لنا حق فی اموال مثلا، دقت میکنه، نه، خود من اموالهم از اون اموالشون یه مقداری بگیر، یعنی انگار پذیرفته شده است که اموال مال خودشونه، حالا منتها میگه یه مقدارشو بگیر، شرعا واجبه یه مقدار چی آقا بگیری. بعد ما میگیم از این که این تکلیف شده از این بخشی بگیریم، طبیعتا این تعلق استفاده بشه. اون مقداری که حالا یه مقداری میشد که با بالاخره صناعت و بحث فنی بحث رو پیش برد، این مقدار هست، این مقدار تو ذهن مبارکتون باشه. تمام، حالا بریم رو عبارت مرحوم آقای حکیم و بعد پاسخ آقای خویی به ایشون. حالا الان اونجا ببینیم که این بزرگواران چی میگن. طبیعتا وقتی ما این عبارات رو بخونیم، شما میبینید ما یه طرف دیگری ایستادیم، واسطه این دعوا نیستیم، اما در این حال ببینیم حالا این بزرگان هم چی میفرمان. داخل پرانتز عرض بکنم که برخی آقایان از معاصرین احیانا، بنام خدا رحمتش بر دنیا رفت، اینها احیانا تو نوشته هاشون هست که فرض بفرمایید که بحث چیز وجود حکم وضعی در باب زکات این اینقدر واضح بوده که مفروغ العنه بوده، لذا کسی ازش بحث نکرده. قبول داریم گاهی اوقات اینطور هست که یه امر اینقدر واضحه و مفروغ العنه در نظر گرفته میشه که لذا ازش بحث نمی کنن. اما آیا اینجا همینطوره؟ اینو نمیدونیم واقعا همینطور هست یا نه. آزا اولا، ثانیا برای اینکه اگرم بخوایم حکم وضعی بگیم وجودش مفروغ العنه، توجیهش به همین شکلی باشد که ما عرض کردیم، یعنی حکم وضعی منتزه از حکم تکلیفی، نه یا حکم وضعی مستقل دارای جعل استقلالی، این نباشد بسن به این بیان. حالا اونو بزنیم کنم. خب بریم سراغ مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه آمدن فرمودن که آقا بالاخره بلوغ شرط است در زکات نقدین، به فرمودن که فلا خلاف فیه، و بعد جماعت بسیاری هم ادعای اجماع کردن، بزرگانی ادعای اجماع کردن، نصوص کثیره هم ازش همین معنا استفاده می شود، تا رسیدن به اینجا که اما حدیث رفع القلم، عبارت آقای حکیم رو دارم می خونم، کتاب الزکات، اما حدیث رفع القلم که ما دیروز اشاره کردیم، خب عن الصبی حتی یحتلم فانما یقتضی عدم وجوب ایتاء الزکات علیه تکلیفا، ایشون گفته که این وجوب ایتاء نداره، فقط به همین پیام رسان اشاره کرده، پیام رسان های دیگرشون نظر نداشته. درستم که برتر فانما یقتضی عدم وجوب ایتاء الزکات علیه تکلیفا، این صرفا اقتضا دارد که ایتاء زکات به نحو تکلیفی بر این صبی واجب نیست. اما آیا حکم وضعی هم نه؟ لا نفی ثبوتها فی مالهی وضعن، نه اینکه بخواد بگد که وضعن هم زکات ثابت نیست، زکات ثابت نیست. خیلی. فما دل علی ثبوتها محکمون، اون چه که دلالت دارد بر ثبوت زکات وضعن در مال سبی اونا محکم هست اینجا، و طبقش ما میگیم که میتونیم فتوا بدیم. و هو یقتضی وجوب ایتائها علی الولی، اون ادله اقتضا دارن که واجب است پرداخت زکات بر ولی، ولی طفل زکات رو بپردازد. کسائر حقوق الناس عرض کردیم، مثل زمانات، مثلا در زمان اینطور دیگه، در زمانات به این شکل است، از ثابتت فی مال صبی او فی ذمته، که در مال صبی هست یا در ذمه او است. این بیان مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه. اما مرحوم آقای خویی به این بیان ایشون پاسخ میدن. پاسخ آقای خویی این استش که میفرمایند که بله، اولا بحث رو مطرح میکنن که آقا بالاخره همین درست است که بلوغ شرط است، نه فقط در نقدین بلکه در همه انواع اون ما تجوب فیه زکات، انعام ثلاثه و غلات اربع در همش شرطه. اینو اولا میفرمایند که حالا مشهور هم همینطور نظر داده است، که بله مشهور که نظرش درسته. بعد میگد که برای استدلال به این مطلب هم و یدلنا علی الحکم فی الجمیع قبل کل شیء حدیث رفع القلم عن الصبی، حدیث رفع قلم از صبی، این دلالت میکنه به همین حکم. الحاکم علی جمیع الادله الاولیه و منها وجوب الزکات، این حکومت دارد بر همه ادله اولیه و از جمله اون ادله اولیه وجوب زکات است. و الموجب لتخصیص آب البالغین به خروج السبیع عن دیوان تشریع، این تعبیر دقت کنید که میگه رفع قلم یعنی رفع قلم تشریع، اصلا تشریع نشده بر، اصلا تشریع نشده، قانون گذاری بر سبی نشده، و خروج السبیع عن دیوان تشریع و قلم الجعل و التکلیف. خب اگر کسی حالا این و دعوا، چون مرحوم خویی معمولا در ابحاثشون نظر داشتن به حرف آقای حکیم، کاملا حس میشه، یعنی کسی فقط آقای خویی رو ببینه، در کنارش مستمسکم ببینه، قشنگ این رو حس میکنه که قدم به قدم این ایشون نظر داشته به مستمسک، جواب آقای حکیم رو تا اینکه لازم بوده داده. دقت بفرمایید. و دعوا اختصاص الحديث بالاحکام التکلیفیه و عدم تکفله لرفع الحكم الوضعی الذي هو ثابت ايضا في المقام بمقتضى ما دل على شركه الفقراء في العين الزكبيه به نحو اشاعت ابل کل کذا و کذا و کذا، بالاخره شاهدی نداره. ایشون میگن که حدیث رفع شامل، بله، فان اطلاق الحدیث یعم الوضع و التکلیف به مناط واحد. خب این مناط واحد چی؟ مرمای خوی بیانشون این هست، حالا هم بیانشون اینجا شما میتونید ببینید که خیلی مختصر هست، هم بیانشون رو در کتاب الخمس میتونید ببینید ذیل همون مسئله 84 و همچنین جاهای دیگه، چون جاهای متعددی اینو متعرض شدن. مرمای خوی بیانشون اینه، میگن ببینید حدیث رفع قلم که آمده است، حدیث رفع قلم جنبه امتنانی دارد. چه امتنانی؟ منت میگذارد و کلفت، سختی و فشار و درد سر رو از بچه بر میداره، کما که از دیوانه بر میداره، از مجنون هم بر میداره، بلغلم هم از سری هم از مجنون دیگه، از اینها بر میداره. خیلی خوب، چون امتنانه و در مقام برداشتن رفع مشقت و سختی و فشار هست، از اون حیث فرقی نمی کند عامل سختی و فشار و مشقت یک حکم تکلیفی باشد یا یک حکم وضعی. اگر حکم وضعی هم بود که این عامل سختی و فشار بر بچه باشد، بر صبی باشد، اون رو هم برمی‌داره، تفاوتی از این حیث وجود نداره. بله استثناء دارد. استثناءش کجاست؟ اونجایی که امتنان بر این صبی موجب ضرر رسیدن به غیر بشه. در زمانات اینطور ها، در زمانات ایشون کاری دم چاتی دارن، بچه میاد تو اون مجلسی جایی فلان از حرفا شروع میکنه، میدوه و هم میریزه، آسیب میزنه، میشکنه، داغون میکنه فلان از حرفا، من دیدم ها. بعد به خواهی نگاهشون به باباش میکنی، خب باین چی؟ بعد لبایی کارت موزه بالا لبخند میزنه، میگه بچه تا 7 سالگی امیره. امیره بود کی سند این حدیث رو دیده؟ حالا بگذاریم او امیره، تو چه کاره ای؟ تو جمعش کن بچه تو یعنی چه این وز دقیق کنیم؟ بله حالا بچه تا یه حدودی آزاد باشه، مخصوصا مجالس مذهبی تو سرش نزنن، دعواش نکنن، اذیتش نکنن، فلان ازم خب درست تربیتش رو مال مردم از بین ببره، خونه مردم رو داغون نکنه، شیشه شون نشکنه، ظرفشون رو خراب نکنه، یه حرفا کدومه؟ تو امیره، بله امیر به این معنا که پاشو بچه تو بردار بیرون باش سرگرمش کن بچه رو که زندگی مردم رو داغون نکنه. منظور میخوام، من دیدم باز موزه خود طلبه ها مثلا موزه قدرت صحبت میکنن مثلا که باید این آزاد بشه همه رو داغون کنه، مثلا این جزء مواردی که شرعاً واجبه. به این بگذار اصلا، حالا این دیگه خارج از بحث، بذار بعد بس اصلا خاطر آقا در دلش تازه شد.
مثلا
خود زکاتی
که از بچه بگیر چه فشاری
داره؟ چه اموالش میره دیگه، اصلا جونش رو بگیر، مالش رو نگیر.
مثلا چی
میفهمم
که این
میفهمم شما پس درگیر نشدید. حالا
حالا میلیارد داره، حالا 200 میلیون
نه، بعد از جلسه ان شاء الله عرض میکنم. خاطر اینقدر مثال داره که خدا میدونه بعد جان حاضر جان باباش رو بگیره. بچه های فراوان دیدم که از وقتی فهمیدن که با از میتونن ارث از باباشون بمیرن، رسما به باباش گفته بابا تو کی میمیری اصلا؟ کجای کارشو؟
زکات یعنی هر دو روزه و نماز با هم مشقت داره.
بله نه، شما سرت به حساب نیست، اما به خوبی خودت نگاه میکنی. بگذاریم بچه خوبی بودی شما. بگذاریم به هر تقدیر باید این هستش که ایشون میگد که به این بیان، خب بله اگر تعبیر ایشون رو من از هم کتاب الخمسش هم بخونم، این است که اللهم الا اذا کان هذا الرفع منافیا للامتنان بالاضافه الى الاخرين، منافی امتنان در موقعی که شما نسبت به دیگران بسنجید باشد، کما فی موارد الضمانات، اصلا فرطون که او ورد فیه نص خاص، یا اینکه نه نص خاصی داشته باشیم که در اونجا بگن نه اینجا ولو اینکه مشکل هم نیست اما در این حال برای دیگران مشکل ایجاد نمی کنه، بفرمایید که اما در این حال اصلا قبل نص خاص داشته باشیم که ولو اینکه برای بچه مشقت و سختی هم هست اما باید این مشقت رو تحمل کنه. مثل کجا؟ مثل برخی از موارد تعذیرات. چون بچه صبی گاهی تعذیر میشه به این طبق نظر حاکم به ما یراه و من المصلحه بچه جرم مرتکب شده است، این احیانا تعذیر براش در نظر میگه، اینا استثناءه، وگرنه در آفاق این طور نیست. تعبیر ایشون هم همین هست که اساسا اینها صبی و مجنون از دفتر تشریع اینا استثناء شدن و قلم بر اونها وضع نشده است، کل بهائم هستن. تعبیرشون کل بهائم، هیچ قلم تشریع بر اینها وضع نشده. فلا ذکر لهما فی القانون، اصلا در قانون اسمی از اینها نیست. بیان مرحوم خویی اینه. اینجا هم در کتاب زکات هم به همین بیان ایشون میفرمایند که به هر حال از منظر مبارکتون که بعد کتاب زکات آیت خوی اینجاست، بعد ایشون میفرمایند که به هر حال ما بگیم که این از این جهت حدیث رفع اینها رو برمیدار. خب چقدر شد؟ خیلی مال وقتمون تمامه، اما به نظر میاد این بیان آیت خوی جای کار داشته باشه. درسته البته ما یه مقدار از مسیر بحث زکات خارج میشیم، ولی یه مقدار یه معطل شدن داره. یعنی ما ببینیم آیا حدیث رفع همینطور است که مرحوم آقای خویی فرمودن یا نه اینطور نیست و به چه شکلی میشه ازش برداشت کرد. اینجا ما در مقام بی اثبات زکات در مال صبی نیستیم لزوماً، لکن این نوع استدلال رو میخواییم بررسی بکنیم که ببینیم مثلا این استدلال استدلالیست که قابل دفاع هست یا نه، آیا مساعدت با این استدلال ممکنه یا نه. اگر مساعدت باش ممکن باشد خب ما همراه میشیم با آیکویه، اگر نه طبیعتا در مقابل این دیدگاه ما میستیم و این رو قبول نداریم. گرچه بر تقدیر ما بفرمایید که از یه طریق دیگر این رو حل کردیم و اون طریق این بود که اساسا حکم وضعی مستقل رو ما رد کردیم، حکم تکلیفی بود، حکم تکلیفی هم مشمول حدیث رفع است. میخوام بگم نحن فی فسحة من هذه العبیسه، اگر ما اثبات بکنیم خلاف دیدگاه آقای خویی رو، این نیست که یعنی زکات رو در مال صبی ثابت کردیم، نه، ولیکن اصل استدلال ایشون خوبه که بررسی بشه، چون خیلی از جاهایشون رو فرموده و دیگه واضح هست که وقتی آقای خویی این مطلب رو خیلی جا فرموده یعنی خیلی از آقایون دارن میگن خیلی جاها. مثلا ما با یکی یک عالمه نشان رو میزنیم، یعنی وقتی اون رو رد بکنیم نشان میده که این آقایون هم که الان دارن در قوم و نجف این حرفا رو تکرار میکنن چه مقدار حرفشون قابل اعتنا هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.